ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید عربستان و سایر اعضای اوپک کاهش صادرات نفت ایران را جبران خواهند کرد. عربستان سعودی میگوید برای عرضه نفت در بازار با سایر تولید کنندگان نفت همکاری خواهد کرد. وزارت خارجه ایران عدم تمدید معافیت خریداران نفت کشور را از سوی آمریکا فاقد اعتبار خواند. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با انتشار یک توییت اعلام کرد عربستان سعودی و دیگر اعضای اوپک کاهش صادرات نفت ایران در بازار را جبران میکنند. ساعتی قبل از این اظهارات کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌هایی از تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران خبر دادند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده پس از دوم ماه مه برابر با 12 اردیبهشت ماه دیگر معافیتی را درباره تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد کرد. مایک پومپئو همچنین با اشاره به اینکه آمریکا مشورت‌های را با دیگر کشورها به منظور جبران کاهش تولید نفت ایران انجام داده، افزود هدف این است که رژیم به گفته او غیر قانونی ایران از منابعی که در دهه‌ها برای بی‌ثبات کردن منطقه از آن استفاده می‌کرده محروم شود. وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
با این تصمیم اخیر ما جدیت خودمون رو نشون میدیم و میخواهیم که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونیم. اینکه این صادرات تا کی در صفر بمونه تنها بستگی به رهبران جمهوری اسلامی داره.
خالد فاله وزیر انرژی عربستان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد کشورش با سایر تولید کنندگان نفت تلاش خواهند کرد میزان لازم عرضه برای مشتریان نفت حفظ شود تا تعادل در بازار جهانی نفت از میان نرود. از سوی دیگر مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم آمریکا در تمدید نکردن معافیت خرید نفت از ایران در حساب توییتری خود نوشت این اقدام به نفع صلح و ثبات در منطقه نیست. چاوشاغلو در این پیام توییتری افزوده است که کشورش تحریم‌های یک جانبه و دیکته شدن نحوه داشتن روابط با همسایگانش را نمی‌پذیرد. ساعتی پیش از اعلام خبر عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن مخالف اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران است. هند، ژاپن و کره جنوبی به عنوان دیگر خریداران بزرگ نفت ایران هنوز به تصمیم تازه آمریکا واکنشی نشان ندادند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم آمریکا ستایش کرد و آن را اقدامی بسیار مهم برای اعمال فشار بر تهران دانست. و عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران از سوی واشنگتن را بدون اعتبار خواند و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران آقای موسوی با غیرقانونی خواندن اصل تحریم‌ها از سوی آمریکا افزود جمهوری اسلامی ارزش و اعتباری برای معافیت‌های آنها نیز قائل نیست. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تماس و رایزنی این وزارتخانه با نهادهای داخلی و آنچه شرکای خارجی اروپایی و منطقه‌ای خواند خبر داد و گفت به‌زودی مراجع عالی کشور در این زمینه تصمیمات مقتضی را اتخاذ و اعلام خواهند کرد. در همین زمینه ژاله وفا کارشناس نفت در آلمان در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا شرایط بازار جهانی نفت به آمریکا اجازه می‌دهد تصمیم خود را برای تحریم نفتی ایران به اجرا درآورد. ژاله وفا:
مسئله اصلی قیمت نفت به عرضه و تقاضای نفت بستگی داره. در اواخر سال گذشته میلادی چون قیمت‌ها پایین اومد به علت اینکه اثر پذیرفته بود از اعطای معافیت نفتی به این اشک مشتری نفتی ایران، اوپک و کشورهای غیر اوپک توافقی کردن برای کاهش تولید نفت به مقدار 1.2 میلیون بشکه در روز. خب حالا با این تصمیم و رفع معافیت از این 8 کشور و با سابقه که داریم از این کشورهای آسیایی که خریدار نفت ایران هستن، اوپک در ژوئن آینده جلسه در سطح وزرا خواهد داشت. در این نشسته که در واقع سرنوشت توافق کاهش تولید یا افزایش تولید مشخص میشه، در حال حاضر مقامات روسی گفتن با تمدید این توافق موافق نیستن، پس موافق اضافه کردن بر عرض هستن. عربستان سعودی رو با دیداری که اخیراً داشته با محمد بن زاید ولیعت امارات، موضوع نفت مورد گفتگو بوده. نمیشه قطع صادرات نفت بدون هماهنگی با سایر تولیدکنندگان نفت صورت گرفته باشه.
البته در این ماهایی هم که این 8 کشور مجاز به خرید نفت ایران بودن، بازم به اندازه گذشته از ایران نفت نخریدن.
الان رویترز توجه بفرماید که گزارش داده بود همون موقع که ماه نوامبر این تحریم‌های آمریکا علیه ایران در حوزه نفت و انرژی اجرا شد، چین و هند و ژاپن و کره جنوبی در خود اکتبر 2018 تنها 762 هزار بشکه نفت از ایران می‌خریدن. یعنی نسبت به سال قبلش، اکتبر سال قبلش 56% کاهش نشون میداد. خود آقای زنگنه در 40 سالگرد انقلاب اعلام کرد که اروپایی‌ها به جز ترکیه تا حالا نفت برداشت نکردن. هم یونان هم ایتالیا برای خرید نفت ایران معافیت داره، اما برداشت نمی‌کنن و میگفت نمی‌دونم چرا، جوابم نمیدن. پس وقتی که قبل از این برداشتن معافیت‌های به اصطلاح تحریمی آنچنان خرید نفت رو از ایران کم کرده باشن، وای به حال اکنون به بعد. خب این نظام هم هیچ تمهیدی برای تولید محور کردن اقتصاد ایران نسنجیده و برای رفع وابستگی اقتصاد به فروش نفت، و این فشاری است که بر گرده مردم خواهد آمد.
خانم وفا، آمریکا میخواد فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، فکر میکنین واقعا ممکنه؟
آمریکا نمیتونه به صفر برساند، چون به هر حال بعضی از کشورها از نقطه نظر پالایشگاه‌هاشون، گرچه خیلی تغییر تکنولوژیک پیدا شده، هنوز نفت ایران رو خریدار هستن. یعنی به صفر از دید من نخواهد رسید، ولی تأثیر بسیار زیادی در فروش صادرات فعلا 1,540,000 بشکه ایران خواهد داشت و ایران بخش اعظم بودجه‌اش رو نخواهد توانست تأمین کنه.
به نظرتون ایران از چه طریقی نفت خودش رو میتونه صادر کنه و بفروشه؟ با این حال
عرض کنم اگر از این نظام ولایت فقیه یک سیاست دراز مدت و تمدیدهای دراز مدت شما سراغ داشتید، من هم سراغ داشتم و میتونستم بگم که برنامه ریزی ایران به این شکل. بزرگترین کمبودی رو که سیاست آقای زنگره که حدود بیش از 11 سال وزیر نفت بوده این بوده که در مصرف داخلی ایران برنامه‌ای نداشته. در اینکه سازمان به اصطلاح مسئله مالیاتی کشور رو سازمان بدن به نحوی که اقتصاد در بخشی از موارد تولیدش بتونه تولید محور بمونه، این کفایت رو نداشته. وابستگیش به فروش نفت بوده و توجه بفرماید خود بخش مالیات ایران هم بخش اعظمش وابسته است به فروش نفت. حتی مالیات بر حقوق و واردات هم به نحو غیر مستقیم به فروش نفت وابسته است. پس بنابراین اینو تحریم ها اثر بسیار به سزایی میگذارن و هنوز من هیچ گونه تمهیدی از این نظام ندیدم برای اینکه بتونه یک سیاستی اتخاذ کنه که مجبور به باج دادن نشه. در تحریم های دوره احمدی نژاد هم دیدیم با فروش های خصوصی نفت آقایان بابک زنجانی به وجود آمدن. الان از این نظام تمهیدی به نفع حقوق مردم به نظر من سنجیده نمیشه، مگر اینکه از همین طریق فروش خصوصی و ارزان و باجدهی و با مثلا فرض کنی با روسیه این کار را انجام بده، یه مقداری از پولی رو به دست بیاره که بخواد صرف جنگ های سوریه و غیره بکنه.
با دیدگاه جاله وفا، کارشناس نفت ساکن آلمان، آشنا می شدیم که به پرسش های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما ولادیمیر زلنسکی با پیروزی قاطع در انتخابات اوکراین ششمین رئیس جمهوری این کشور خواهد شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی که رقیب او در دور دوم انتخابات بود، شکست خودش رو پذیرفته اما اعلام کرده که اپوزیسیونی قوی برای رئیس جمهوری آینده تشکیل خواهد داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر زلنسکی پیروز قاطع انتخابات ریاست جمهوری اوکراین شد. سه هفته پیش در دور اول این انتخابات 39 نامزد به رقابت پرداختند و دو نامزد پیشتاز به دور دوم که یک شنبه برگزار شد راه یافتند. در دور اول حدود 18 میلیون نفر و در دور دوم 17 میلیون نفر رای دادند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور کنونی در دور اول کمی بیش از 3 میلیون و در دور دوم حدود 5 میلیون رای را کسب کرد. رقیب وی ولادیمیر زلنسکی در دور اول 8 میلیون و در دور دوم 13 میلیون رای را از آن خود کرد. همزمان در حوزه‌های خارج از کشور، پاراشنکو با 55% در مقابل 45% زلنسکی پیروز شد. از دید نظران بین‌المللی، انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مطابق اصول دموکراسی برگزار شد. مراسم تحلیف قرار است 30 روز پس از اعلام نتایج رسمی برگزار شود. اندریی نینادیف، تحلیلگر سیاسی، انتخابات اوکراین را گامی به سوی تقویت دموکراسی در این کشور می‌داند.
یادآوری می‌کنم که زلنسکی ششمین رئیس جمهور اوکراین خواهد بود. در مقایسه با بسیاری از جماهیر شوروی سابق، اوکراین عدم تغییر سران کشور را تحمل نمی‌کند. همین امر همواره عامل اصلی نارضایتی کرملین بوده که همچنان مدعی رهبری در قلمرو پساشوروی است. زیرا هر گام به سوی دموکراسی در این قلمرو بقای پوتین در قدرت را سخت‌تر می‌کند. ما هنوز نمی‌دانیم زلنسکی چه جور رئیس جمهوری خواهد بود، اما انتخاب وی گامی به سوی دموکراسی است. پاراشنکو که نتوانست به وعده‌های خود عمل کند، از ادامه به کار محروم شد. البته باید از وی به عنوان برگزار کننده انتخابات سالم و واگذاری آبرومندانه قدرت قدردانی کرد. دموکراسی در اوکراین هنوز بسیار دور از ایدئال است، اما درس‌هایی دارد که کشورهای مستبد به ویژه سایر جماهیر شوروی سابق باید از آن عبرت بگیرند.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی است که تا پایان سال گذشته میلادی نقش در سیاست نداشت. شهرت وی مدیون یک سریال است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که بر حسب اتفاق رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور درستکار و صادق. زلنسکی خود را مردی ساده می نامد که آماده است سیستم فساد و خویشاوند سالاری اوکراین را نابود کند. کیریل روگوف، تحلیلگر سیاسی، پیروزی زلنسکی را نتیجه ناامیدی مردم اوکراین از روی کرده پاراشنکو می داند.
نتیجه این انتخابات ناشی از تقاضای تغییرات است، اما ماهیت این تغییرات هنوز مشخص نیست. پیروزی زلنسکی همان گونه که خود او نیز شرح داده بود، حکم رد سیستم فاسدی است که اوکراین طی دو دهه اخیر و به رغم دو انقلاب مردمی همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما درباره چگونگی عملکرد رئیس جمهور آتی، پرسش‌ها بیشتر از پاسخ‌هاست. بیشک پس از فروکش کردن قوقای رقابت انتخاباتی، زلنسکی و حامیانش با زد و خوردها در سیاست داخلی و چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی روبرو خواهند شد. و هرچند امید همه این است که او بتواند گام‌های مثبت بردارد، اما مشخصاً نمی‌توان از وی انتظار معجزه داشت.
پترو پاراشنکو که به محض اعلام نتایج نظرسنجی‌های دم صندوق‌های رأی شکست خود را پذیرفت و پیروزی رقیب را به وی تبریک گفت، طی سخنرانی تأکید کرد طرفدارانش در نبرد باختند، اما در جنگ شکست نخوردند. او با اعلام اینکه در سیاست باقی خواهد ماند گفت، رئیس جمهور آتی با اپوزیسیون بسیار قدرتمند سر و کار خواهد داشت. وی تشریح کرد با تیم خود از دستاوردهای 5 سال گذشته در اوکراین که به ظن او با تهدید روبرو شده دفاع خواهد کرد و همزمان افزود چنانچه رئیس جمهور آتی گام‌های برای تضمین منافع ملی و به سوی اتحادیه اروپا و ناتو بردارد از حمایت وی برخوردار خواهد بود. رهبران اکثر کشورهای غربی پیروزی زلنسکی را تبریک گفتند و روسیه ابراز امیدواری کرد که او درایات لازم را داشته باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست مشترکش با عمران خان نخست وزیر پاکستان در تهران از توافق بر سر تشکیل نیروی واکنش سریع در مرزهای دو کشور خبر داد.
دو کشور کاملا مصمم هستند روابط دو کشور رو توسعه بدن و بر این نکته تاکید دارند که هیچ کشور ثالثی قادر نیست که روابط برادرانه و دوستانه دو کشور ایران و پاکستان رو تحت تأثیر قرار بده.
عمران خان نخست وزیر پاکستان یک شنبه شب وارد تهران شد و صبح امروز دوشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. در این دیدار روحانی با اعلام اینکه هیچ کشور ثالثی نمیتواند روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد، گفت که ایران آماده است نیازمندی‌های پاکستان را در نفت و گاز تامین کند.